و از اونا در بهبود امور استفاده شود. در گذشته موضوع نبود امنیت در خودداری سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان بسیار تاثیرگذار بود و سرمایه گذاران ریسک نمیکردند. اکنون وضعیت در این زمینه چگونه است؟ آیا هنوز همین مشکل وجود داره؟
نه خیر، به فضل خداوند موضوع امنیت در سراسر افغانستان معضل نیست و تمام افغانستان این چالش حل شده و سرمایه گذارهای خارجی روی موضوعات امنیتی بحث نمی کنند. در اینجا بیشتر روی سلطهای دیگه که از قبیل مارکت و بازار زینا است، روی مواد و مواد خامی که در داخل افغانستان است و همچنان در قسمت انرژی و در قسمت بدست گذاشتن زمین و بعض تجهیزات دیگه مورد ضرورت است، بیشتر فوکس یا تمرکزشان روی موضوعات تکنیکی می باشه که با تیمای مربوط شریک می سازند.
سرپرستی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان چقدر تلاش کرده که سهولت‌های لازم برای سرمایه گذاران در افغانستان فراهم کنه؟
در مجموع نظر عمومی است که ما با هر امکانات و دستداشتی که داریم در خدمت سرمایه گذارهای داخلی و خارجی با در نظر داشته اصول شرعی و اسلامی با در نظر داشته احترام به تمامیت ارضی کشور و در پرتو قوانین و مقررات تمام امکانات در اختیارشان است و در این قسمت هم حمایت میکنیم و هم تشویقشان میکنیم و امکانات که در دسترس ما قرار داره اونم همراهشان شریک میسازیم و نظریات و پیشنهادات از اونا را هم میبینیم. در هر قسمتی که مشکل است ما کوشش میکنیم از طریق وزارت اقتصاد با هماهنگی وزارت‌های مربوطه‌شان این موضوعات پیگیری کنیم و رای حل برشان پیدا شد.
با کدام وزارتخانه ها و ارگان های دیگر شما تعامل همکاری دارین و کار صدور جواز تجارت و سرمایه گذاری ها چطور پیش میره؟
بحث جواز تجارتی مربوط به وزارت تجارت میشه. بحث فعالیت موسسات غیر دولتی که جوازشه یا اجازه فعالیتشان وزارت اقتصاد میتن، ولیکن در مجموع چون سکتور اقتصاد است بیشتر موارد مشترک میباشه با وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، اداره محترم احصایی مرکزی و معلومات کار میکنه.
برنامه جهانی غذا یا WFP اخیراً گزارشی در مورد کمک‌های غذایی به نیازمندان در افغانستان منتشر کرد. وزارت اقتصاد تا چه میزان با این برنامه هماهنگی و همکاری دارد؟
برنامه جهانی غذا یا WFP یک سازمان معتبر است که در قسمت تطبیق پروژه و مساعدت مواد غذایی و کمک‌های بشری در سراسر جهان فعالیت میکنند. شعار عمدهشان محو گرسنگی در سراسر جهان میباشه و بیشتر از 80 کشور اینا فعالیت میکنند و به شمول افغانستان که در افغانستان هم از سالیان بسیار رازی به طرف در اینجا حضور دارن و فعالیت میکنند. تا سال 2022 یا 6-7 ماه گذشته از طریق این برنامه در حدود 53 موسسه غیر دولتی داخلی و خارجی پروژه مختلف را البته در سطح کشور در 34 ولایت کشور تطبیق کردن و یک تعداد از پروژه های توزیع مواد غذایی را اینا با مردم البته مساعدت کردند. گزارش آخرشان در مورد کمک ها برای 10 میلیون نفر برنامه بعدیشان است که اعلان کردند و در این قسمت با موسسات ما همکار هستیم. ما پیشنهادات خود با اونا شریک ساختیم، حتی با خود دفتر مرکزیشان که به خاطر بهبود توزیع این کمک ها به شکل شفاف و عادلانه و یکی کمک ها به مستحقین برسند، ما طرح و عمو پیشنهادات خود همراه مسئولینشان شریک ساختیم و عملا همراهشان کار میکنیم. ولیکن بحث عمده ایست که کمک های بشری خصوصا کمک های مواد غذایی این در یک حالت اضطراری در تمام کشورهای جهان برای یک حالت ایمرجنسی و اضطراری که مردم مواجه باشند برای از اون مردم در نظر گرفته میشه و مؤثریت آنی و به شکل کوتاه مدت برای یک چند روز میشه مشکل رسیدگی شود.
یعنی که راه حل اساسی مشکل توزیع ای کمک ها نیست. پس راه حل اساسی چی است؟
از لحاظ مؤثریت اقتصادی و یک کشوری که در همچی حالت قرار گرفته باشه و بخواهی که به طرف توسعه اقتصادی بره و فعالیت های اقتصادی تطبیق شود، در اینجا بهتر است تا روی سرمایه گذاری روی پروژه های باثبات‌تر و پروژه شود که در اونجا هم زمینه کار با مردم فراهم شود و هم تأثیرات بالای کاهش میزان فقر داشته باشد. بنان خواست ما از ادارات محترم سازمان ملل متحد ایست که ما و شما را در مجموع در قسمت تطبیق پروژه های زیربنایی و در قسمت اتصال منطقوی در کشور همکاری و کمک کنه و استقبال میکنیم از برنامه‌هایشان.
در خصوص نبود شفافیت در توزیع کمک‌های بین‌المللی به نیازمندان در افغانستان نگرانی‌هایی وجود دارد. شما در بحث توزیع و سروی اطلاعات مربوط به مردم تا چه حد صلاحیت و مسئولیت دارید؟
تمام کمک‌های بشری به شمول توزیع مواد غذایی در سراسر افغانستان از طریق موسسات غیر دولتی و بدون مداخله دولت صورت می‌گیرد که این خود از طرف مردم عام کشور ما از ولایت مختلف نظریاتشان به ما رسیده، مشکلاتشان امرای وزارت اقتصاد شریک ساختن که در قسمت شفافیت توزیع مواد غذایی در ولایت مختلف به مشکل مردم برخوردن. ما این موضوع را با ادارات سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت میکنن تا یک جلسات متعدد امرایشان شریک ساختیم و یک طرح را در قسمت امرایشان روش کار شد با ماهنگی وزارت های زیربط و به اونا تقدیم کردیم اون طرح را تا این کمک ها به خاطر شفافیت هرچی بیشتر به خاطر اینکه همین کمک ها به مستحقین برسه در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مربوطه البته می دفاتر کار کنند. تیم های ما در سطح مرکز و ولایت در خدمت این هستند. با تطبیق از این طرح واقعا همین قیمت پروژه هم بسیار تقلیل پیدا میکنه.
این که میگین هزینه پروژه ها از این طریق کاهش پیدا میکنه به خاطر چی است؟
در حال حاضر حدود 5 تا به 60% همین منابع مالی که اینا برای کمک‌ها مد نظر می‌گیرن صرف مصارف عملیاتی و اداری موسسات میشه، در حالی که در اینجا وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و بیشتر ضرورت به ایست که کمک‌ها به مردم به یک پیمانه بیشتر برسه و به مردم زیاد برسه. البته این موضوعات امرشان شدید شده ولی متاسفانه نظر به پالیسی سازمان ملل متحد تمام کمک‌های مساعدت‌های بشری از طریق ادارات مربوطه‌شان از سروی گرفته تا بر توزیع تمامش از طریق موسسات مربوطی خودشان صورت میگیره. تیم های ما فقط در قسمت نظارت از محل توزیع در قسمتی که همین برنامه تطبیق میشه تیم هایی که وزارت اقتصاد و دیگه وزارت ها میرن و در اونجا میبینن که با مشکلات و پیشنهادات مردم جمعوری شد و رسیدگی شد در حد این همه قدر هستن.
سخنگوی حکومت موقت طالبان حمله هوایی اخیر توسط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه شیرپور شهر کابل تایید کرد. ذبیح الله مجاهد در رشته توییت نوشت که ابتدا نوع این حمله مشخص نشده بود، اما یافته‌های ابتدایی ارگان‌های امنیتی و استخباراتی طالبان نشان می‌دهد که این حمله توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده است. وی افزوده است که این حمله به هر هدف و بهانه‌ای که انجام شده باشد از طرف طالبان محکوم است و این گروه آن را خلاف اصول بین‌المللی و سرپیچی از توافقنامه دوحه می‌داند. سخنگوی طالبان در توییت خود تاکید کرده که این رفتار نشان دهنده تکرار تجربه‌های ناکام 20 سال گذشته آمریکا و خلاف منافع افغانستان و منطقه است. آقای مجاهد پیشتر در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی در مورد بحث بر رسمیت شناسی حکومت طالبان و اهمیت آن برای این حکومت صحبت کرد.
موضوع به رسمیت شناختن برای هر کشور بسیار مهم است. امروز دنیا با هم وابسته است و دنیا من حیث کریه با هم جمع شده و منافع شریک در بعدهای مختلف دارد. از اون لحاظ به رسمیت شناختن نظام بسیار اهمیت خاصی دارد. امارات اسلامی افغانستان بعد از اینکه در تحولات اخیر آمد و بال به پایان رسید تلاش داره تا امروز با تمام کشورها روابط خود را توانسته که داشته باشه و روابط خوبی را تأمین بکنه، بخصوص کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و کشورهای دوردست. می خواهیم که روابط خوبی با کشورها داشته باشیم. در این راستا تلاشی که بر ما بوده انجام شده، ولی مسئولیت‌های جامعه جهانی هنوز باقی مانده که باید افغانستان را یاری بکنند و دستگیری بکنند و طبعا بر رسمیت شناختن نظام کنونی در افغانستان به نفع هم افغانستان و هم به نفع جهان.
شما میگین که تلاش خود کردین و مسئولیت‌های خود انجام دادین برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی، اما کشورهای منطقه و جهان شرط‌هایی دارند در این زمینه برای حکومت شما، مثل تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و امثال آن.
اول شرایط را که یک حکومت به خاطر به رسمیت شناختن لازم است پوره کنه او را امارات اسلامی افغانستان دارد. یک جغرافیه مشخص هست و همچنان امنیت تایی هست، یک نظام و حکومت پاسخگو که به مردم رسیدگی صورت میگیره یه هست. در تمام دنیا کشورهای مختلف نظام های مختلف وجود داره، تعبیرات مختلف وجود داره، همچنان فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. جامعه جهانی بدون از اینکه امور داخلی یک کشور را مد نظر بگیره یا مداخله در امور داشته باشه که او حق جامعه جهانی نیست بلکه حق یک ملت است که باید در موردش تصمیم بگیره، این شرایط را پیشنهاد کردن یا شرایط را گذاشتن معقول و منطقی نیست. شاید کشورهای مختلفی در دنیا داریم این شرایط را ندارن ولی به رسمیت شناخته شده.
شما شروط جامعه جهانی را خواستهای بیرونی میدانین، در حالی که خودتان گفتین دنیا به یک قریه تبدیل شده. اگه تو باشه مسائل اعضای قریه به هم ارتباط داره. گذشته از او، حق تعلیم دخترای افغانستان خود خواست خودشان است و یک خواست داخلی است.
این خواست یعنی بیرونی نیست، این خواست داخلی است. این موضوع مردم افغانستان و دخترها و خواهرها و دختران خود ما است. این موضوع ایالات متحده هم نیست، موضوع ملل متحده هم نیست، موضوع دیگر ملت ها نیست. ما نمیگیم که به تعلیم اجازه نمیدیم. البته رسیدن به یک مرحله ای که با تعلیم مسئول زمینه را مساعد بسازیم حق یک ملت است. ما نو از جنگ و جنجال بیرون شده ایم. دیگر کشورها هم که انقلابات را پشت سر گذاشته و از جنگ بیرون شده، به سالیان سال ادارات مختلفشان تعطیل بوده، مشکلات خود داشتن، ولی ما مشکلات زیادی را حل کردیم. کمی که در بعضی از نقطه ها مانده امید میره که حل شد، ولی این خواست مردم افغانستان و مسئله داخلی مردم افغانستان است. این به این معنا نیست که دختر اگر به مکتب نمیره باید افغان ها منزوی شوند، افغان ها حقوق جانیشان هم از دست بدن، اما دختر پس متضرر شود از اثرات بد اقتصادی وضعیت سیاسی معقول نیست.
به گفته شما شرایط برای رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب فراهم نیست. مشکل در کجاست؟ حدود یک سال از روی کار آمدن حکومت شما میگذره، اما مکاتب دخترانه همچنان بسته است. به نظر میرسه یکی از مسائلی که بر رسمیت شناسی حکومت طالبان با دشواری مواجه کرده همین مسئله است.
موضوع بر رسمیت شناختن از اثر مکتب نبوده. زمانی که مکتب‌ها از اثر کرونا تعطیل بود یا در بعضی ولایات آغاز از پوانتون آغاز کردن، بازم کدام تغییرات مورد به رسمیت شناختن ما نمی‌بینیم. این موضوع رو ما حل می‌کنیم، کوشش تلاش داریم، کوشش می‌کنیم که موضوع داخلی افغانستان است، راه حل مناسب برش داشته باشیم. خواهران ما بالای نظام حق دارن، باید در مسئولیت کامل با حفظ عزت و حرمتشان برشان زمینه تعلیم بهتر مساعد ساخته شود.
گفته میشه که شما تا بالی نتونستین که تفاوت دیدگاه ها بین خود از بین ببرین، در حالی که اداره نظام نیاز به دیدگاه واحد داره و در این صورت است که برنامه ها هماهنگ پیش میره و ممکن است شرایط بر رسمیت شناسی حکومت طالبان هم فراهم شود.
اینجا باید از این بحث بکنیم که جامعه جهانی کدام مشکل را داره که بر رسمیت نشناخته طالبان را امارات اسلامی افغانستان دارد. مشکلات در کشورهای مختلف وجود دارد. نظامهای مختلف در اونجا حاکم است. ولی کسی نپرسیده که اونجا نظام چگونگی دارد و آنها را شناختن من حیث حکومت مشروع. اینا بحثی اساسی است که جامعه جهانی مشکلشان چی است. یکی مشکل مردم افغانستان یا خود خواسته های مردم افغانستان است. یه خط شلایده است. ما حق میتیم هم افغان ها را که باید نظر داشته باشند در چگونگی نظام و شاند، چگونگی زندگی شاند. این حق مردم افغانستان است. صحبت بکنن، پیشنهاد داشته باشند، خواست داشته باشند، بخواین خواسته های خود. یکی مشکل جهان است یا کشورهایی که نمیگذارن برایت شناخته شده امارت اسلامی. البته چیزی که ما درک میکنیم این است که یک حکومتی را که واقعا مستقل کلی باشد و اختیارات به دست خودش باشد و همچنان سبقه واقعی اسلامی داشته باشد، به نظر ما میرسه که این تا به حال را قابل پذیرش برای غرب نیست. و کشورهای دیگر دنیا آنها هم نزاکت خود را با غرب دارد، به خصوص آمریکا. از او لحاظ تا حال را نتانستن که هم به رسمیت شناختن با وجود بید. ما در این مورد در مکالمه هستیم با دنیا، نتست هستیم، صحبتهای داریم.
خب فکر میکنین که نظر کشورهای دنیا چی است در مورد بر رسمیت شناسی شما؟
از اونجا وانمود میشه که خواسته هایی که اینجا مطرح میشه یا گفته میشه این چیزا مانی نیست. ما در دنیا نظام های مختلف رو میبینیم، حتی دیکتاتوری هایی رو میبینیم بر رسمیت هم شناخته شده و نظام هم بر حکومت هم وجود دارن. کسی از او پرسان نکردن، نه حقوق کسی را کسی خواسته. ولی اصلی موضوع اساسی ما درک میکنیم این است که دنیای غرب تا به حال آماده نشده که یک حکومت اسلامی مستقل را در خطه زمین بپذیرند. این را باید این ذهنیت را ما تغییر بدیم. ما در مکالمه هستیم که یک نظام اسلامی واقعی خطر بده هیچ کس نیست. حق یک ملت است که برای خود یک نظامی داشته باشد. این حق باید پذیرفته شود. و این مطالبات دیگری که در قبلای صحبت ها میشه، ما بازم تاکید میکنیم موضوعات داخلی افغانستان است.
بالاخره امی دخترها در گذشته که از نظر شما شرایط مساعد نبوده با حجاب به مکاتب میرفتن و درس میخواندن. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان از کشورهای جهان خواست فارغ از مسائل سیاسی به بخش تحصیلات عالی افغانستان کمک کنند. عبدالباقی حقانی از ممنوعیت سفرهای ریاست وزارت تحصیلات عالی طالبان از سوی آمریکا انتقاد کرد و افزود این کار آثار منفی بسیاری بر بخش تحصیلی افغانستان خواهد گذاشت. حقانی گفت اگر جهان می‌خواهد افغانستان پیشرفت کند، تنها راه موثر برای آبادی افغانستان این است که به بخش تحصیلات عالی این کشور کمک شود و نهادهای تحصیلی مورد پشتیبانی قرار بگیرند تا رشد کنند و افغانستان خودکفا شود. خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چاوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید و میتونید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را شریک کنید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-7144 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
اینک نوبت رسیده به زمان پخش برنامه روایت سرخ.
روایت سرخ.
با زدم آقا به تو رو من بشکست صبور، اومدم دیگه نگو چه عجب بی وفا، این بدگه کرده بدی تو که خوبی بلدی طلب کربلا.
با نام و یاد پروردگار دو عالم، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و رحمت خداوند بر شما باد. با ویژه برنامه روایت سرخ که به مناسبت ماه محرم برای شما خوبان در نظر گرفته شده در خدمتتان هستیم. در این ویژه برنامه که در 7 قسمت و با محوریت تبیین فرهنگ شهادت طلبی در اسلام گردآوری شده، بران هستیم تا جایگاه شهادت و شهادت طلبی را به عنوان یک ارزش دینی در اسلام بیان کنیم، چرا که بیشک احیای این مهم یکی از راه‌های احیای تعالیم دین و ضامن بقا و اقتدار امت اسلامی است.
شد هلال ماه خون از مشرق ماتم برون، از ماه خون از سلام موسم بیداری و عشق و جنون، از سلام ماه خون بانگ حلم ناصر آید عشق را یاری کنی، مرد میدان کیست این ره را علم داری کنی، بانگ حلم ناصر آید عشق را یاری کنی، مرد میدان کیست در این ره علم داری کنی، راهی میدان شوید از سابقون از سابقون، از سلام ماه خون از سلام ماه خون از سلام.
شهادت فنا شدن انسان برای رسیدن به هستی مطلق و همیشگی است. شهادت نشان دهنده عشق به وصال معشوق در زیباترین شکل است. شهید آگاهانه و به خاطر هدف مقدس و خدایی خود به شهادت می رسد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین مرگی را شریفترین و بالاترین نوع مردن و امام علی علیه السلام آن را گرامی ترین نوع مردن می دانند. در واقع شهید در لغت به معنی گواه و شاهد است و در اصطلاح به کسی گفته می شود که در راه خدا و ارزش های الهی کشته می شود و به مقام شهود می رسد و در روز قیامت در زمره شاهدان و گواهان اعمال انسان ها به شمار می آید که خود از ویژگی های پیامبران خدا محسوب می شود.
دور از تو با این که زهر کردم تو راه نشون دادی که برگردم کربلا برا من نالایق یه حس جدیدی بود شدم عاشق اش صفای حرمه غروبا و شبای حرمه نفس توی هوای حرمه همه رویا اش یعنی سینه زنی یعنی حبال حسین عجل منی یعنی ارباب همه کس منی همه دنیا عشقی به جز عشقت مقدس نیست عشق یعنی دیوونگی یعنی حس روزه خونگی شب و تا صبح فقط حسن بگی شیرین عشق عشق یعنی پایین پا یعنی قند و چای روزه ها تو سجاده مهر کرب و بلا همینه
قرآن کریم این کتاب انسانساز دین مبین اسلام که نسخه سعادت و رستگاری بشریت را برای تمام انسانها به ارمغان آورده در آیات متعددی به جایگاه رفیع شهیدان اشاره کرده است. براستی کسانی که عقیده حق دارند و در مسیر حقیقت گام برمی دارند و در همین راه از دنیا می روند در زمره شهدا قرار دارند و از اجر و نور بیکران الهی برخوردار می شوند. چنان که خداوند متعال در آیه 19 سوره مبارکه حدید می فرماید
والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم
کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان
از از نظر جهان بینی اسلامی شهادت در حقیقت مرگ نیست دوستان، بلکه صفتی از حیات جاودان است و پس از آن انسان به عرصه جاودانگی و فنا ناپذیری ورود پیدا می کند. بنابراین شهید همواره زنده است و زندگی و مرگ او همواره صفتی است برای حیات طیبه و ماندگاری که خداوند به او می بخشد. حیات شهیدان و زنده بودن آنها سعادتمندی است که همه مؤمنان از آن بهره‌مند خواهند شد. شهید همواره زنده است و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاری در سطح طبیعت به حیات ماورای آن است. شهادت در فرهنگ دین اسلام هم در معنای عام و هم در معنای خاص به کار برده می شود. شهادت در معنای خاص همان کشته شدن در میدان جنگ در راه خداست که دارای احکام ویژه‌ای در فقه اسلامی است. برای مثال شهید نیاز به غسل و کفن ندارد، بلکه با همان لباس خونین دفن می شود. شهادت در معنای عام هم به کشته شدن انسانی گفته می شود که در مسیر انجام دادن وظیفه الهی بوده است. از همین روز که در روایات اسلامی آمده که چند گروه شهید از دنیا می روند و از مقام شهادت برخوردار می شوند. اول کسی که در راه کسب علم از دنیا برود. دوم کسی که در بستر بیماری از دنیا برود. البته به شرط آن که به حق پروردگار و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتان حضرت معرفت داشته باشد، و سوم کسی که برای دفاع از مال خیش در برابر مهاجمان ایستادگی کند و کشته شود. در بیان جایگاه شهادت و مقام شهید از نظر اسلام، روایت منقول از ائمه علیهم السلام نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و مصداق شهید به معنای عام را روشن‌تر می‌کند، چنان که به برخی از مرگ‌ها نیز شهادت اطلاق شده است و اگرچه شهادت حقیقی کشته شدن در راه خداست، ولی مرگ‌های دیگری نیز با شرایطی می‌توانند در حکم شهادت باشند. برای نمونه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند کسی که برای دفاع از خانوادهش مظلومانه کشته شود شهید است، و کسی که برای حفظ مال خود مظلومانه کشته شود شهید است، و کسی که برای دفاع از همسایه‌اش مظلومانه کشته شود شهید است، و کسی که برای دفاع از خود پیکار کند و کشته شود شهید است. دوستان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه روایت سرخ از رادیو در یه مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق که درباره شهادت و شهید از منظر دین اسلام صحبت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران اون حضرت رو خدمت همه مسلمان ها و شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. موضوع بحث ما شهادت و شهید از منظر دین مقدس اسلام است که به طور خلاصه مطالبی را خدمت شما عرض می کنم. شهادت به کشته شدن در راه خدا اشاره دارد که در احادیث به عنوان بالاترین نیکی و بالاترین و گرامترین مرگ یاد شده. شهادت یک معنای خاص و یک معنای عام دارد. معنای خاص همون معنای فقهی است که در معرکه جنگ اگر کشته شوید شهید نام دارید، و معنای عام این است که انسان در مسیر انجام وظیفه الهی کشته شود یا بمیرد. از این رو در روایات مطالب علمی که در باره شهادت و شهید گفته شده بسیار حائز اهمیت است. مثلا اگر طالب علمی که در حال طلب علم از دنیا برود، کسی که در بسترش بمیرد در حالی که به خدا، پیامبر و اهل بیتش معرفت داشته باشد، و کسی که برای دفاع از مال خودش در برابر مهاجمان کشته شود، شهید گفته می شود. شهادت در لغت به معنای حضور و گواه و مشاهده می باشد. با توجه به این مسئله درباره نامگذاری شهید احتمالهایی داده شده، از جمله فرشتگان رحمت الهی اونو می بینند و شاهد اعمال و رفتار او هستند. خداوند و فرشتگان شهادت می دهند که او اهل بهشت است و در سر سفره پروردگار عالم متنعم است. شهید نزد پروردگار خودش حاضر است، چنانچه قرآن کریم هم به همین موضوع اشاره دارد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قرآن کریم می‌فرماید شما فکر نکنید اونهایی که در راه خدا کشته شدند مرده اند، از بین رفته اند و نابود شدند، نه، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونها کسانی هستند که زنده اند و سر سفره الهی متنعمند. پس شهید حاضر است، شهید شاهد است و شهید گواه اعمال و رفتار ما انسان هاست. شهید در روز قیامت شاهد اعمال دیگران است. این یکی از ویژگی های شهید است. روایات بسیاری درباره منزلت و فضیلت شهادت وارد شده، از جمله این که بالاترین و گرامیترین مرگ دانسته شده و بعضی از مرگ ها در اجر و پاداش به آن تشبیه شده که اگر کسی این اعمال و رفتار رو انجام بدهد ثواب شهید رو دارد. مثلا کسی که در رابطه با خانواده و اهل و عیال خودش زحمت بکشد، کار بکند و در این راه کشته شود، ثواب شهید رو دارد. در قرآن کریم از واژه شهادت با تعبیر قتل فی سبیل الله یاد شده است. مجدداً ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت رو خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باز هم آب بهانه شد و یادت کردم، یادت افتادم و با گریه عبادت کردم، عشق ها ریختم و غسل شهادت کردم، به تو از کودکیم عرض ارادت کردم، تا بیفتد به من آن گوش نگاهت آنگاه، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. حرفی از کرب و بلا شد که دلم می لرزد، چشمم از عشق پر و عکس حرم می لرزد، باز هم مرثیه در دست قلم می لرزد، کوه هم شانه اش از وسعت غم می لرزد. وقت پرواز شد و باز شنیدم در راه، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. کاروان رفت و زمان از سفرت جا میماند، آسمان خیره به چشمان ترجا میماند، شهر از فیض نماز سحرت جا می ماند، کعبه از گردش بر دور سرت جا می ماند، و تو گفتی که شده راه سعادت کوتاه، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. شب آخر شده و خیمه که می شد تاریک، با دو انگشت تو دیدند خدا را نزدیک، جبرئیل آمد و می گفت به هر یک تبریک، دست بیعت به تو دادند و شدند آن یاری که نیست در باورشان یک سر سوزن اکراه، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. ناگهان حس غریبانه ای آمد به وجود، چشم ها باز شد و در پی یک کشف و شهود، بوی سیب آمد و می خواند لبم اذن ورود، در همان لحظه که غیر از تو دگر هیچ نبود، در و دیوار حسینی همه شد مداح، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان و همچنین از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی زلیق، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ادامه برنامه روایت سرخ با ما همراه باشید. دوستان، در فرهنگ اسلامی نیت ارزش اعمال عبادی انسان را تعیین می کند. در حقیقت مغز و روح عمل نیت انجام دهنده آن است و این سنت خدای سبحان است که اگر بنده او قصد انجام دادن عمل خیری را داشته باشد و خالصانه و با اشتیاق خواستار آن عمل نیکو باشد، آن عمل صالح در پرونده اعمالش ثبت گردیده و در آخرت از ثواب آن بهره‌مند می شود، هرچند موفق به انجام دادن آن نشود. این مطلب لطف بسیار خدای سبحان و بندگانش را نشان می دهد. از همین روز که در روایتی آمده است کسی که صادقانه از خدا شهادت را طلب کند، خدا او را به مقام شهدا می رساند، اگرچه که در رخت خواب مرده باشد. خداوند در آیه 69 سوره مبارکه نساء شهدا را همردیف انبیا و صدیقان و صالحان ذکر کرده و آنان را بهترین رفیق و همدم معرفی نموده و شرط همدمی با آنان را اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قید می کند و می فرماید:
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند در روز رستاخیز همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند.
در اینجا توجه به این نکته ضروری است که شهیدانی که در راه جنگ و محاربه به شهادت می رسند، ویژگی های منحصر به فردی دارند. از جمله آن که با ریخته شدن اولین قطره خون آنها تمام گناهانشان آمرزیده می شود. بدن آنها هیچ نیازی به غسل و کفن ندارد. خاصیت گریه برای آنها هم زنده نگه داشتن هدف و راه آنها و شرکت در حماسه آفرینی آنهاست و هم سبب آمرزش گناهان و صفای باطن گریه کنندگان می شود. عزیزان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شب و روزهای پر از اندوه و غم و در مراسم‌های عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان پاک و مطهرشان، ما را از دعایتان فراموش نکنید. حق نگهدارتان.
شنونده های ارجمند، برنامه میادگاه عاشقان به شما تقدیم می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه گذشته به نقش مسجد در آرامش روحی مسلمانان اشاره کردیم و گفتیم که حضور در مسجد و ایجاد ارتباطات عاطفی و معنوی با مؤمنان نمازگزار باعث نشاط و شادمانی و آرامش درونی فرد می شود. از این رو پیشوایان الهی در سخنان خیش مسجد را آشیانه و پناهگاه مؤمن برشمرده اند، پناهگاهی که انسان در آن از دغدغه و اضطراب فاصله می گیرد و به آرامش و سکون دست پیدا می کند. امام صادق علیه السلام در این باره به مسلمانان سفارش می کند که هنگام رویارویی با مشکلات و اندوهای دنیوی به نماز و مسجد پناه ببرند. مسجد از جایگاه والایی در اسلام برخوردار است، جایگاهی که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای تأسیس جامعه اسلامی در شهر مدینه شأن آن را در عمل به همه مسلمانان نشان داد. ایشان نه تنها خود بلکه همه اصحاب و یاران خیش را نیز به تعجیل در ساخت مسجد فراخواند و از آنها خواست تا زمان به پایان رسیدن بنای آن مشغول کار دیگری نشوند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از پایان مراحل ساخت مسجد و تبلیغ و رسیدگی به امور مسلمانان در این مکان مقدس مشغول شد. آنچه که امروزه با عنوان معبد و محل عبادت و ارتباط با خدا در دیگر ادیان مطرح است، ارتباط عمیق و تأثیرگذار با جامعه و مسائل اجتماعی ندارد. اما مسجد که پیامبر اسلام بنا نهاد، رابطه مؤثر با مسائل اساسی و بنیادین جامعه داشت. مسجد کانون رایزنی و مشورت است، چرا که خداوند متعال پیامبر خیش را فرمان داد تا در کارهای مهم با مردم مشورت کند و مسجد بهترین پایگاه است که عمل بدین مهم را عملی می سازد. مسلمانان صدر اسلام در همه رخدادهای زندگی، از جمله در اختلافات، دعاوی، درگیری‌ها، درخواست‌ها، نیازمندی‌ها، رفع مشکلات و دیگر موضوعات انسانی که جامعه بشری همواره با آن دست به گریبان است، به مسجد مراجعه می‌کردند. البته این قبیل مراجعات در عصر پیامبر به دلیل زهد و تقوای مردم، بی‌توجهی به دنیا، شدت ارتباط و پیوند آنان با آخرت و پایبندی زیاد به اجرای دستورات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بسیار اندک بود. دلیل این موضوع را میتوان در تأثیر پذیری مردم آن دوره از زندگی پیامبر مکرم اسلام و شدت زهد و بیتوجهی ایشان به دنیا جستجو کرد. زهدی که حاصل قدرت روحی ایشان و پیروان آن حضرت بود. خب عزیزان خوب شنونده، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد پادشاهی در کشور پاکستان میپردازیم. مسجد پادشاهی یکی از مساجد تاریخی پاکستان میباشد که در شهر لاهور واقع شده است. این مسجد یادگار از شکوه و زیبایی معماری دوره گورکانی است. عملیات ساخت آن در سال 1671 میلادی به دستور اورنگزیب عالمگیر آخرین امپراتور مغول آغاز و در سال 1673 میلادی پایان یافت. مسجد پادشاهی دومین مسجد بزرگ پاکستان و پنجمین مسجد بزرگ جهان است که گنجایش 50,000 نمازگزار را دارد و از جاذبه های مهم گردشگری پاکستان به شمار می رود. ورودی اصلی مسجد مقابل قلعه لاهور قرار دارد و به دروازه عالمگیر مشهور است که بعدها به ساختمان مسجد افزوده شد. مسجد پادشاهی در دو طبقه به صورت مکعب و شامل اقامتگاه امام جماعت و کتابخانه است. طرح این مسجد اساساً مربع شکل بود و هر ضلع آن 170 متر است. از آنجایی که انتهای شمالی مسجد در امتداد رودخانه راوی ساخته شده، امکان نصب دروازه شمالی وجود نداشت. لذا برای حفظ تقارن ساختمان دروازه جنوبی نیز ساخته نشد. معماری و طراحی مسجد پادشاهی به ویژه از نظر نما مشابهت زیادی به مسجد جامع دهلی در هند دارد که به دستور پدر اورنگزیب امپراتور شاهجهان ساخته شده بود. اما برخلاف مسجد جامع دهلی که مناره هایش 8 ضلعی هست، مناره های این بنا مقطعی مربع شکل دارد. این مناره های سررنگ با 5.34 متر ارتفاع در 3 طبقه روی سکوی 8 گوشه قرار گرفتند. این سکو نیز 6 متر از سطح زمین بلندتر است. دیوارهای مسجد از آجرهای کوچک و ساراج است که روکش از ماسه سنگ قرمز دارد و پایه ستونها از سنگهای مرمر رنگارنگ ساخته شده است. برای پوشاندن کف اصلی حیاط از آجرهای کره‌ای پخته شده استفاده کردند که در مرمتی که طی سالهای 1939 الی 60 میلادی انجام گرفت با سنگهای شنی قرمز جایگزین شد. مسجد پادشاهی شبستان نسبتاً طویلی دارد که با وسیله طاق‌نماها تزئین شده. به 7 بخش تقسیم شده است. در وسط شبستان که با سنگ سفید ساخته شده، محراب و منبر قرار دارد. این قسمت قلب مسجد است و زیباترین تزئینات و گلکاری روی سنگ مرمر در آن انجام گرفته است. بالای شبستان 3 گنبد روی قوس‌های نیم دایره‌ای قرار گرفته است. گنبد میانه بزرگتر و 2 گنبد طرفین کوچکتر و هم اندازه یکدیگر هستند. این گنبدهای مرمرین چون مروارید می‌درخشند و قبه طلایی روی آنها به الماس می‌ماند. اندازه گردنه گنبد میانه حدود 10 متر و گنبدهای دو طرف حدود 6 متر و نیم است. روی این گنبدها گل نیلوفر وارونه با سنگ سفید ساخته شده است. در مسجد پادشاهی تنها 2 کتیبه وجود دارد. یک کتیبه بر روی دروازه ورودی و دیگری در شبستان زیر ایوان اصلی قرار دارد. کتیبه فارسی بالای در ورودی مسجد به خط صلح و نستعلیق است و در آن نوشته شده است که ساخت این مسجد در سال 1084 قمری یعنی 1673 میلادی توسط مظفر حسین معروف به فدای خان کوکه برادر رضای اورنگزیب به پایان رسیده است. مسجد پادشاهی با روی کار آمدن سیک ها کارکرد عبادی خود را از دست داد. آنان که در سال 1799 میلادی با تسخیر لاهور حکومت منطقه پنجاب را به دست گرفتند، از این مسجد به عنوان سنگر پادگان نظامی و مرکز مهمات و استبل اسب‌های خود استفاده کردند. بعدها در جنگ‌ها بین جانشینان مهاراجا راجن سنگ ملقب به شیر پنجاب توبهای سبک را بالای مناره‌ها نصب کردند تا مخالفین خود را که در ارگ لاهور محصور بودند به گلوله ببندند. گلوله‌های توب نیز که از ارگ شلیک می‌شد موجب تخریب بیشتر مسجد گردید. در مارس سال 1849 در درگیری بین انگلیس‌ها و سیک‌ها مسجد به تصرف انگلیس‌ها درآمد، اما مسجد تا ژانویه سال 1855 همچنان به صورت یک پادگان و مرکز نگهداری مهمات بود. در این سال مسجد به مسلمانان واگذار شد، اما نکته قابل توجه این که انگلیسی ها دالان شرقی مسجد را از میان بردند تا میان ارگ که محل استقرار ارتش و مسجد حائل نباشد و آنان آزادانه بتوانند فعالیت های مسلمانان را در مسجد تحت نظر قرار دهند. در سال 1865 میلادی تلاش‌های برای بازسازی پادشاهی مسجد آغاز گردید. در طول سال‌های 1875 تا 1920 میلادی با پولی که مسلمانان لاهور جمع کردند و هزینه‌ای که دولت پنجاب به مرمت مسجد اختصاص داد، اولین مرحله بازسازی آن انجام گرفت. دومین مرحله بازسازی مسجد پادشاهی در سال 1939 میلادی توسط اداره امور مردم هند انجام گرفت و در سال 1947 با تأسیس کشور پاکستان کار بازسازی مسجد را اداره امور مردم پاکستان به عهده گرفت و در طول 21 سال بازسازی همه جانبه مسجد صورت گرفت تا مسجد را به شکل و حالت و شرایط اولیه خودش بازگرداند. در سال 2000 میلادی نیز ایوان اصلی را به وسیله سنگ مرمر آراستند که به زیبایی مسجد افزوده است. از حوادث مهم و قابل ذکر این مسجد، شعرخوانی اقبال لاهوری، شاعر معروف پاکستانی، در سال 1913 میلادی هنگام حمله ایتالیا به لیبی است. او در این مسجد در اجتماع بزرگ مسلمانان منظومه تاریخی خود را تحت عنوان به حضور رسالت مآب را خواند و از شهدای لیبی تجلیل کرد. این شاعر و متفکر مسلمان پاکستانی نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان محسوب می شود. مراسم تشییع او در همین مسجد با شرکت هزاران تن صورت گرفت و جسدش نیز در ضلع جنوبی و بیرون از محوطه مسجد پادشاهی به خاک سپرده شد. بله دوستان، تشکر میکنم از شما که با ما همراه هستین. دوستان عزیزان خوب شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
قصه های کهن عنوان برنامه است که اینک نوبت نشرش فرا رسیده و به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه های کهن پارسی به خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان آمدیم و در این برنامه نیز بررسی قصه های پریان را ادامه خواهیم داد و سپس همراه شما عزیزان سری میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و لطفاً با ما همراه باشید. بله دوستان عزیزان خوب شنونده، در برنامه گذشته عرض کردم خدمتتان که عوامل و ابزار سحرآمیز که در اختیار قهرمان داستانهای پریان گذاشته می شود طیف گسترده‌ای دارد و شیوه های به دست آوردن آنها نیز متفاوت است. همچنین گفتیم که از جمله مهمترین روش های کسب این ابزار انجام کار نیک است. در کنار آن، یکی دیگر از روش‌های به دست آوردن ابزار سحرآمیز و جادویی رفتارهای خداپسندانه و عمل به باورهای مذهبی است. با توجه به اینکه جامعه ایرانی بافت و فرهنگ مذهبی دارد، دعا و مناجات و نذر و نیاز توسل به امامان و بزرگان دین از رفتارهایی هستند که قصه‌گوی ایرانی با تأکید بر نیروی خارق العاده آنها اعتقاد دینی شنوندگان را تقویت میکند. در قصه بابا خارکن، قهرمان قصه خارکن فقیر است که با ادای نذر که فراموش شده از بلا میرهد. گاه شخصیت‌های روحانی و پیران معنوی در خواب به سراغ قهرمان میآیند و او را راهنمایی میکنند. گاه هم صرف بیگناهی و پاکی قهرمان سبب میشود از حمایت چهره‌های مذهبی برخوردار شود. بله دوستان، یکی دیگر از روش‌های دستیابی به ابزار جادویی زمان است که کسی در قبال انجام کاری یا به جا آوردن شرایطی یا در عوض گرفتن چیزی عامل جادویی یا آنچه را که قهرمان به دنبالش بوده به او می‌دهد. در قصه ملک